نیکتای زیبا مناسب هر پا.
شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو،
سندل های نیکتا، دمپایی های زیبا،
کیفیتی بی همتا،
سندل های نیکتا.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بابا بابا بابا، کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد بابا؟ ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته، نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
بزرگی گفته تصمیم بگیرید که در زندگی موفق باشید. در اون صورت شادی راهش رو به طرف شما پیدا میکنه و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ میده. سپاسگزارم از این که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید برای شنیدن و ما هم از صبح تقریبا ساعت 6 صبح در کنار شما سروران گرامی بودیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون شد در این بخش مورد توجه و رضایتتون قرار گرفته باشه. دوستان و همکاران من در آماده میشن که برنامه سرزمین من رو تقدیم شما بکنن. همراه باشید، این برنامه رو هم بشنوید که مطمئنم لذت خواهید برد.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما شنوندگان ارجمند و همسفران دیار روشنایی، شما همراهانی که دوستدار تاریخ و تمدن این مرز و بوم هستید و منتظر شنیدن برنامه زنده سرزمین من. سرزمین من فرصتی است برای مرور دفتر زرین تاریخ و تمدن این کهن دیار. با ما هر روز به غیر از جمعه ها در همین ساعت همراه باشید. امروز هم مثل هر روز یک پرسش داریم که شما عزیزان تا ساعت 13:45 میتونید پاسخگوی اون باشید. بریم برگردیم خدمت شما اعلام کنم. فرمایید که اتاق موسیقی در کدام بنای تاریخی قرار دارد؟ پس چی شد؟ اتاق موسیقی در کدام بنای تاریخی قرار دارد؟ 220-485-30558 تا ساعت 13:45. و امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد علی مؤمنی هستیم که الان در استودیو تشریف دارن. سلام بر شما، خوش آمدید.
خیلی ممنونم، سلام به شما و همینطور سلام به شنونده‌های محترم. همونطور که شما گفتید اجازه بدید که نگاه گذرا بکنیم به بخش‌هایی که امروز در قالب گفتگو خواهیم شنید. درباره قلعه فلک الافلاک می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر کارگر، درباره مسجد جامعه اصفهان صحبت خواهیم کرد با آقای دکتر احمد نژاد، درباره علامه امینی صحبت می‌کنیم که امروز سال روز درگذشتشونه،
بله.
درباره اندیشه‌های امام صحبت می‌کنیم و آقای مختاری اصفهانی هم به ما خواهند گفت که روز 12 تیر چه اتفاق‌هایی در تاریخ ایران رخ داده.
بسیار سپاسگزاریم. زندگی امام خمینی رحمت الله علیه سرشار از امید است و ایشان در فرمایشات و آثار خود نکته های ناب و سفارش های ژرفی درباره امید و امید آفرینی در زندگی فردی و اجتماعی به امت اسلام داشتند و هر زمانی که به منظومه فکری امام بنگریم، رجا و امیدواری را به عنوان بزرگترین نقطه و کانون زندگی ایشان میابیم. در همین خصوص گفتگوی تلفنی خواهیم کرد با جناب آقای دکتر منصوری، استاد دانشگاه، که همین لحظه پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
آقای دکتر منصوری، منم به شما سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم،
شما بزرگوار،
سلامت
باشید انشاءالله.
متشکرم. آقای دکتر منصوری، امام خمینی در سایه تشکیل یک حکومت اسلامی در واقع امید داشتند که چه آینده‌ای رو برای ایران رقم بزنند، چون درست حالا قبل از انقلاب مبارزاتی بود برای رفع آن چیزی که امام در واقع با عنوان ظلم پهلوی ازش یاد میکرد، اما خب بعد از تأسیس و در واقع تشکیل یک حکومت در سایه دین، یک برنامه‌های، یک آینده و یک منظری حتما پیش روی کسی که بنیانگذار اون نظام بوده حتما هست و در واقع امید می‌بنده که بتواند آنچه که در ذهنش وجود داره اون رو بتونه محقق بکنه. چه چیزی در ذهن امام بود از آینده ایران و امید به چه چیز داشته؟ ما
دو نکته بسیار مهم هست که معمولا کمتر بهش توجه میشه و حق این است که راضی به این دو موضوع نسبتا زیاد بحث بشه، چون واقعا اکثریت مردم به دقت این مسئله رو نمیتونن. یکی این که انسان ها مکلف هستن، موظف هستن، باید برای بهبود اوضاع، برای رفع نواقص، برای رفع ظلم، برای آزادی باید تلاش کنند.
بله.
و جدی هم باشن تو این تلاش و با قاطعیت هم کارشون پیش ببرن و امیدوار به موفقیت هم باشن حتی در سخت‌ترین شرایط و ناامیدی.
بله.
باید کارشون انجام بدن و این مسئله مربوط به ایران و امروز و مربوط به مسلمان ها و اینا نیسته. تمام انبیا و اولیا در طول تاریخ اینا تمامشون آمدن و یک در هزار اونا موفق به تشکیل دولت نشدن، اما تلاششون رو قطع نکردن. چرا؟ بودن ما تکلیف داریم که تلاش کنیم.
بله.
و امیدواریم به نتیجه برسیم، اما اون چه که به دست می آید، اون چه که اتفاق می افته، اون چه که بر اثر تلاش ما ایجاد می شود، او با تقدیر الهی است. بنابراین این که مثلا ما فکر بکنیم یک عمر فرزند برای یک کاری تلاش کردیم و به نتیجه نرسیدیم، پس مثلا ضرر کردیم، پس شکست خوردیم، پس ناامید بشیم، این اساسا در سیر تحول جامعه بشری ایده غلطیه.
بله،
این خیلی موضوع مهمیه. شما چند تا از انبیا توانستن مثلا حکومت انجام تشکیل بدن؟ چند نفر از بزرگان دنیا در تاریخ تونستن حکومت تشکیل بدن؟ ولی همه تلاششون رو کردن.
بله،
همه امیدشون و همه امکاناتشون، همه عمرشون رو گذاشتن در راه انجام تکلیف. لذا حضرت امام یه جمله دارن، فرمان ما موظف به انجام تکلیف هستیم نه به نتیجه. خیلی موضوع مهمیه. متاسفانه بسیاری از مردم ما این مسئله رو نمیدونن و متوجه نیستن.
بله.
یک نکته دوم اونی که انسان ها از منهای بی‌نهایت تا به علاوه بی‌نهایت در نوسان هست. یعنی یک انسان به هیچ وجه من الوجود نمیتونه بگه من همیشه در همین شکل رفتار و سلیقه و فکر که هستم خواهم بود. نه، تغییرات وسیع انسان ها میکنن. ما آدم هایی داریم تمام عمرشون در راه مبارزه و انقلاب صرف کردن، بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سند وجود داره، پرونده وجود داره که چون به این آقا پستی ندادند ضد انقلاب. ببینید اینا نکات خیلی مهمیه. متاسفانه از کردم به طور معمول مردم ما کمتر این نکات رو توجه میکنن. بله، پیامبر عظیم الشان اسلام آمد و طبیعتا ایدئالش اون که جامعه جهانی عادلانه انسانی پیشرفته رو تولید ایجاد بکنه.
بله.
خب تمام عمرش هم صرف این کار کرده، ولی به محضی که از دنیا میره مسیر قضایا به کجا میره و الی آخر. بنابراین ما در طول عمر مبارزه کردیم، میکنیم و خواهیم کرد برای بهبود، پیشرفت، تکامل، برای حق، برای عدالت میکنیم. اما این که آیا موفق میشویم که به چنین جامعه ای برسیم یا نه، این دیگه دست ما نیست، این دیگه به من ربطی نداره.
بله.
این موضوع خیلی آقا موضوع مهمیه. متاسفانه مردم ما نمیدونن حساب.
آقای دکتر اصلا فکر می‌کنم
که انقلاب بزرگ، ملت ما یه انقلاب بزرگی رو کرد، اصلا درش تردیدی هم نیست. هم تو دنیا قبول داره که این یکی از انقلاب‌های بی‌نظیر دنیاست. اما اینکه آقای توانش به اون شعارهایی که برسه، نه نه توانش، منم دارم میگم نشد. ولی نه اونا مقصرن در انقلاب کردن و نه اینکه باید چون انقلاب رو محکوم کنه هیچ کدوم.
بله.
یه روادی تو دنیا تلکل ایام نداول و بین الناس همچون میچرخه. این اراده خداست که همینطوری زیر رو میشه تا آدم ها امتحان خودشون پس بدن بیان برن فلان اینا. این مسئله هست. بنابراین من از شرایط موجود کشور نه دفاع میکنم، نه مثلا بد میدونم، نه اینکه میگم که انقلاب شکست خود، ابدا اینا نمیگم.
بله.
من میگم من باید همچنان بر اساس حق و عدل و ایمان و امید زندگی بکنم، کارم بکنم و اون چی که اتفاق افتاد تقدیر الهیست.
بله.
و به من ربطی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
برای دولت مردم هم فراهم هست که اگر بخوام بیان صحبت بکنن در خدمتیم بیان صحبت بکنن،
بیان صحبت کنن. بحث درشه. ولی این دو تا جمله رو که من خواهش میکنم روش کار بکنید. یک، ما موظف هستیم که به وظایف انسانی، ایمانی، مردمی خودمون عمل کنیم. دو، ما در مورد نتیجه چیزی نداریم. ما وظیفه داریم خودمون همیشه سالم باشیم،
دیگرانم
دعوت کنیم. اما اینکه چه بشود به عهده ما نیست. واقعا اون چی که بعد از رحلت پیامبر اسلام اتفاق افتاد
وقت
پیغمبره، تقصیر اسلامه، تقصیر امیرالمومنین.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر منصوری. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم. برقرار بشی.
شما سلامت باشید.
سیزده و پانزده دقیقه است. با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. پرسش ما از شما این بود که قراره تا ساعت 13:45 پاسخ بدید. اتاق موسیقی در کدام بنای تاریخی قرار دارد؟ ۳۵۵۸ سپاس از پیامک های شما عزیزان. آقای رحیم اخوان از آمل گفتن که سلام، بسیار سپاسگزاریم. البته فقط تشکر کردن از برنامه، ما هم از شما سپاسگزاریم. خانم اقدس از خوزستان گفتن عالی قاپو. دوست دیگری آقای علی اکبر بهشتی از کازرون هم گفتن عالی قاپو. خب 0918 که خودشونم معرفی نکردند، پایان شماره 34 گفتند عالی قاپو. دوست دیگری خانم اکرم غلامی گفتن عالی قاپو. و همچنین 0917 پایان شماره 62 شمس و سادات سجادی، ایشون هم گفتن عالی قاپو.
بهمن هوایی هستم از تهران. اتاق موسیقی در بنای عالی قاپو در اصفهان قرار گرفته.
عمارت عالی قاپو اصفهان، احمد بخشی از سابه.
دوازدهم تیر ماه، روز بزرگداشت علامه امینی رحمت الله علیه و سالگرد عروج غمبار مردی است از تبار آفتاب. در همین خصوص گفتگوی تلفنی خواهیم داشت در این لحظه با حجت الاسلام آق بابا، کارشناس مذهبی برنامه. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. وقت شما هم بخیر باشه و ایام ولادت امام هادی علیه السلام رو تبریک میگم و ایام عید سعید قدیر رو تبریک میگم و انشالله که جلسه ما و صحبت ما مورد رضایت خداوند متعال باشه و بتونیم در معرفی این شخصیت والا مقام انشالله انجام وظیفه کرده باشیم.
برقرار باشه جناب آقا بابا. آقای مؤمنی خواهش
می‌کنم. سلامت باشید. منم به شما سلام میکنم آقای آقا بابا.
بله، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم آقای مؤمنی عزیز. امیدوارم خدا به شما سلامتی بده.
سلامت باشید. خب همونطور که صحبت شد و شنونده ها فهمیدند و میدانند، میخواهیم درباره ای که علامه امینی صحبت بکنیم که خب آثار پرشماری منتشر کردند در تفسیر آیه ها، سوره ها و از جمله یکی از مهمترین آثارشون کتاب مهم و شناخته شده القدیره. من یه مقاله‌ای که میخوندم دیدم از 22 جلدی که ایشون تألیف کرده بودن، چون مقاله ها ممکنه که مثلا به روز نشده باشه، نمیدونم این مقاله در چه زمانی نوشته شده بود، ولی توی اون مقاله آورده شده بود که تاکنون 11 جلدش منتشر شده. نمیدونم بعد از اونم آیا جلدهای بعدی هم منتشر شده یا نه. حالا از زبان شما هم درباره علامه بشنویم و هم درباره القدیر.
بله، بسیار عالی. خب الحمدلله در دین مبین اسلام و تاریخ تشیع ستارگانی وجود داشتند و همکنون هم وجود دارند که این ستارگان باعث روشنی بخش خورشید عالم افروز همچون امام زمان ارواح نافدا بودند و هستند. قدر بدونیم علمای اعلام رو و کسانی که محقق هستند و کسانی که تراث ارزشمند اهل بیت علیهم السلام رو برای ما به ارمغان میارن و با تحقیق و با گذاشتن عمر و تمام زندگی خودشون برای هدایت بشریت و مردم تلاش میکنن. یکی از این ستارگان علم و فقاهت علامه والا مقام علامه امینی رضوان الله تعالی علیه بوده. خب این بزرگوار چندان از ما دور نیست و ما باید این شخصیت بزرگ رو بشناسیم و اینجا من واقعا قصه و ناله ای دارم و قصه ای دارم از اینکه باید جوانهای ما این شخصیت‌های والا مقام رو بشناسند و نسبت به این بزرگواران باید بیش از پیش شناخت پیدا بکنن و وظیفه ماها که جز اصحاب رسانه هستیم یا بنده که معلم هستم و دیگر عزیزانی که با جوانها و نوجوانهای دوست داشتنی سر و کار دارن باید این بزرگان رو به مردم معرفی بکنیم. ببینید علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در یک فرصتی که پیدا کردن تمام عمرشون رو گذاشتن روی بحث اثبات حقانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ایشان دسترسی داشتن به کتب معتبر و کتب بسیار قدیمی و نسخ خطی اهل تسنن و علمای اهل تسنن و توانستن که کتاب شریف الغدیر رو بنویسند و جالب اینجاست تمام مستندات کتاب شریف الغدیر برگرفته از مستندات اهل تسنن هست. یعنی اگر کسی بدون تعصب این کتاب رو فقط ورق بزنه مطالعه کنه چند سطری رو متوجه می شود که واقعا حقانیت امیرالمومنین علی علیه السلام تا چه حد و تا چه میزانی بوده و چقدر ما نسبت به حقانیت حضرتش غافلیم. من توصیه می کنم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته و بزرگوار این برنامه فرهنگی حتما گزیده ای از کتاب القدیر هم الان تو بازار اومده.
بله.
حتما
گزیده در یک جلده یا بیشتر؟
بله در یک جلده.
بله.
در یک جلده و زیاد هم قطور نیست.
بله.
عزیزان میتونن مطالعه کنن ولی خود کتاب القدیر واقعا یکی از کتب معتبر هست و اونایی که اهل تحقیق و تدقیق هستن متوجه میشن که علامه چقدر پای این کتاب زحمت کشیده. البته ایشان در تفسیر قرآن هم دستی داشتن و کمک ها کردن خدمت ها کردن. این که شما بیان فرمودید درسته، 11 جلد از تفسیر قرآن منتشر شده و از ایشان باقی مانده.
بله.
به عنوان یک واقعا تراث ارزشمند از ایشان مانده. اما آنچه که علامه امینی رو خیلی بزرگ کرد و بسیار عظیم شد و در چشمها و در بین علما واقعا زبان زد شد تألیف کتاب القدیر هست.
بله.
علامه امینی یه مطلب خیلی قشنگی رو به فرزندشون فرمودن اگر کسی بعد از ذکر شریف صلوات و عجل فرجهم را بگوید در ثواب نوشتن کتاب القدیر من شریک خواهد. یعنی ایشون همه کسانی که با صلواتشون و عجل فرجهم بگن چقدر ایشون روح بلندی داشتن در ثواب کتاب القدیر میگه شریک خواهد بود. انشالله بدونید که این کتاب رو باهاش بیشتر
سپاس بیکران.
خیلی متشکرم از شما آقای آقا.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم با این برنامه خوبتون و این آگاه سازی و فرهنگ سازیتون واقعا دست مریضات دارید و خدا به همتون قوت بده.
متشکرم از شما.
بسیار سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو تلفنی ما رو شنیدید با حجت الاسلام آقا بابا کارشناس مذهبی. به ساعت 13:24 رسیدیم. برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ تقدیم میشه. دوستان سرزمین من برامون بفرمایید اتاق موسیقی در کدام بنای تاریخی قرار دارد. 30558 هم در اختیار شما عزیزان هست. 0913 پایان شماره 88، 0936 پایان شماره 07، 0991 پایان شماره 62. سپاس از شما. سی 1911 پایان شماره 57 آقای حسین پاشا از نوشهر که درستم پاسخ داد و گفتید که پیام شما رو نمیخونم دیدم و خواندم. 0916 پایان شماره 95 0912 پایان شماره 73
اتاق موسیقی در میدان تجریش خیابان شهید دربندی در موزه موسیقی قرار دارد. با تشکر از شما عزیز افسنپور هستم از تهران.
با سخن روز تو امارت آل قاپو خاشبازم از دربند لورستان.
درود بر شما. 0915 پایانی شماره 73 0930 پایانی شماره 36 0913 پایانی شماره 88 شنونده باشید. شاید شما درست گفته باشید. صفر 914 پایان شماره 41 صفر 914 پایان شماره 76 صفر 915 پایان شماره 73 خب ما از شما پرسیده بودیم که اتاق موسیقی در کدام بنای تاریخی قرار دارد. 30558 و شماره 224-85 در این لحظه گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر کارگر عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی. خدمت شما سلام عرض میکنیم. خوش آمدید.
من هم خدمت شما سرکار خانم خورکاهه سلام عرض میکنم.
حسینیان هستم در خدمت شما.
شرمنده
بزرگوارید آقا.
سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان خوب برنامه.
سلامت بشید. بفرمایید.
شما سلام میکنم آقای دکتر. آقای دکتر کارگر سلام و درود به شما.
سلام جناب آقای مؤمنی، من هم خدمت شما عرض سلام.
متشکرم. خیلی ممنونم. امروز قراره که با شما بریم به قلعه فلک و الافلاک که حالا در واقع اگه بخوایم که به یه مقدار فارسی ترجمه بکنیم میشه سپهر سپهران. دلیل خود همین نامگذاری رو چی باید بگیم؟
بعد یکی از بناهای بسیار با ارزش که از پیش از اسلام از دوره ساسانی برپا شده و بله. بعد از دوران اسلامی هم همچنان مورد استفاده قرار گرفته، در دوره قاجار هم باز به اصطلاح مرمت شده مورد استفاده قرار گرفته.
در دوره قاجار به عنوان قلعه نظامی
فلک الافلاک علتش هم این بوده که به خاطر موقعیتی که داشته و نقشی که در حفاظت داشته به عنوان یکی از قلعه های بسیار عالی و خوب که خب قبلا امنیت هر شهر رو در واقع این قلعه ها تامین می‌کردن و در صورتی که دشمن به هر حال تهدید می‌کرد اینجا محل امنی بود، مأمنی بود برای ساکنین و برای دفاع از شهر. این قلعه ها خیلی زیبا هستن، دسترسی به آب، دسترسی به غذا، انبارهای غذا و همه چیز و کاملا یک الگویی بوده که عمدتاً مفتکرش خود ایرانی ها بودن و همچنان هم میبینیم که این بنا پابرجاست به برکت مرمت هایی که صورت گرفته.
بله.
ولی از اونجایی که وقتی یک بنا کارکرد خودش رو از دست میده، در میراث فرهنگی اصطلاحی داریم ما به نام دگرزیستی، یعنی یه زیست جدیدی رو براش تعریف میکنیم.
بله.
و زیستی که برای این بنا تعریف شده یکی از موزه های بسیار خوب کشورمون و استان لرستان هست که به عنوان موزه فلک الافلاک الان ما میبینیم و آن چیزی که این موزه در خودش جای داده آثار مفرقی بسیار با ارزشی است که در محل در همین شهر در همین جغرافیا اینها ساخته شدن و زیباترین مفرقها رو ما در اینجا میبینیم و اگر کسی بخواد هنر فلزکاری ایران و ظرافت اون رو درک بکنه و از نزدیک ببینه اینها رو و اهمیتش رو باید به این موزه بیاد. البته این موزه یه موزه باستانشناسی است و همینطور موزه مردم شناسی و آن چیزی که ما باید راجع به گذشته لرستان، این خطه از سرزمینمون و شیوه هایی که مردم این منطقه